محضر حضرت آمنه مادر پیغمبر اکرم با حضرت عبدالله پدر پیغمبر اکرم سه تا سوره قل هو الله هدیه میکنیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد. شروع نکردم مثل دیشب که هوا رو معتدل تر کنیم بهتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این شب جمعه این دعای شریف رو با هم به پیشگاه خدای متعال عرضه می داریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. ای دل شیدای ما گرم تمنای تو کی شود آخر عیان طلعت زیبای تو. گرچه نهانی ز چشم دل نبود ناامید میرسد آخر به هم چشم من و پای تو. پر شده گوش فلک ز نغمه این و آن که ایر صدا خر بگوش نغمه و آوای تو. ای پسر فاطمه تاج سر فاطمه که ای گیرد خاتمه غیبت کبرای تو. یا صاحب الزمان برای سلامتی و تأجیل ظهورشون صلوات ختم کنید. یه مسئله شرعی اول منبر من میگم. یکی از واجباتی که در مقابل پدر و مادر بر عهده فرزندانه اینه که اگه پدر و مادر نتونن هزینه زندگیشون رو تأمین کنن، بر اولاد واجب هزینه زندگی پدر و مادر رو بپردازن. این واجب فقط مخصوص پسرها نیست و فقط مخصوص پسر بزرگ نیست، بله اگر یه نفر از بچه ها، دو نفر از بچه ها اقدام کردن هزینه زندگی پدر و مادر رو دادن، از عهده بقیه ساقطه، ثوابش اونا بردن. منظور از هزینه زندگی یا نفقه چیه؟ چهار چیز: یک، خوراک، دو، پوشاک، سه، مسکن، چهار، درمان. اولش ساعته افتاد، حواس رفت به ساعته. منظور از نفقه چهار چیزه: خوراک، پوشاک، مسکن، درمان. حالا یک کسی مادر پیرش رو برداره ببره سفر کربلا، خیلی عالیه، احسان به مادره، چی ازی بهتر؟ ولیکن واجب ای چهار تاست. یه نکتم بگم و برم تو بحثم. هزینه زندگی پدر و مادر باید در حد شأن اونها داده بشه. مثلا اگه مادری 50 سال احمد آباد مشهد زندگی کرده، نمیشه پسره بگه حالا مامان جون بیام میخوام برای تو دهاتای بندر عباس خونه بگیرم. باید شأن مادر هم و پدر رعایت بشه. خدا ما رو با وظائف شرعیمون آشنا و به انجامش توفیقمون عنایت بفرماید. به ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا صلوات هدیه کنیم. بحث من در این هیئت محترم در این پنج شب، اگه حیات و توفیقی باشه، پنج پرسش پنج پاسخ. هر شب یه پرسش، دیشب یه پرسش از امام حسین بود، امشب یه پرسش از پیغمبر اکرم، فردا شب از امام حسن، پس دو تا شب آخرم از حضرت رضا. 23 سال دوران رسالت خاتم انبیا که امشب شب شهادتشونه. از مظلومیت پیغمبر این بس که خیلی از دوستانش هم نمیدونن حضرت شهید شده. خب، و از مظلومیت دیگه پیغمبر اینه که شما تو حرم هر امامی، حتی تو بقی، به ایستی گوشه شروع کنی گریه کردن، بالاخره میتونی. اما برو جلو ذریح پیغمبر به ایستا اشک جاری بشه، اون سگ جهنم که دم در بهش فایسده میاد خیرت میگیره میندازتت بیرون. لذا قربونش برم جلو ذریح پیغمبر. معمولا کسی نمیبینه داره گریه کنه، چون زود گیر میدن. اگه کسی بخواد گریه کنه که همین شیعیانن. بعدم اونجا بعد. خب خاتم انبیا که شب شهادتشونه، این 23 سال سوالاتی ازشون پرسیده شد. یه سوال من امشب طرح کنم. سؤال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بفرستید، نترسید. ای المؤمنین اکیس، کدوم یکی از مؤمنان زرنگ تره؟ قال: اکثرهم ذکر للموت و اشدهم استعدادا له. اونی که بیش از همه یاد مرگ باشه، بیش از همه آماده مردن باشه. آماده مردن میدونی یعنی چی؟ یعنی الان بری پزشک، دور از جون، خدای این بدنها رو گرفتار تخت بیمارستان و بیماری های سخت مفرما، نده درد بگیره بری پزشک، آزمایش بنویسه آقای دکتر، جواب آزمایش ببری خدمت آقای دکتر یا خانم دکتر، جلسه زنونم داره دیگه، خانم هم هستن دیگه، آقای دکتر یا خانم دکتر بخونه بگه نمیخوام ناراحتت کنم ولی سه ماه دیگه بیشتر زنده نیستی، از فرد شب نمازت اوله وقت. رفیقت میگه بلوتوس موبایل تو روشن کنی، ترانه جدید از اینترنت گرفتم برات بفرستم. میگه نمیخوام. باز کدوم هیئت افتی آخوند آوردن گولت زدن، خودشون بدترن. میگه نه بابا دارم میمیرم. یکی شروع میکنه غیبت کردن، یا غیبت نکنم. میگه او شیخ شدی، آدم شدی. میگه نه بابا دارم میمیرم. یه آمادگی برای مرگ، یه آمادگی برای مرگ. حالا سه ماه دیگه یا 3 روز دیگه یا 30 سال دیگه. رسول الله میگن زرنگترین آدم ها اونیه که بیش از همه آماده مردن باشه. مانع مهمه آماده نشدن برای مرگ چیه بچه ها؟ رفقا، هوای نفس. هوای نفس مانع میشه که انسان نتونه خودشو آماده کنه برای سفر مرگ. خب امیر المومنین فرمودن بندگان خدا، عباد الله، تو نهج البلاغه است، ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، از محبوب ترین بندگان خدا بنده ای است که خدا او را علیه نفسش یاری کنه. یعنی چه خدا او را علیه نفسش یاری کنه؟ یعنی الان مادرت بهت گیر داده میخوای سرش داد بزنی، این کار تو دین ما ممنوعه. پا بذار رو نفست، سر مادر داد نزنی، باری کلا تو میشی بنده ای که خدا تو را علیه نفست یاری کرده. 5 سال پیش به دوستت گفتی 500,000 تومان داری یه هفتهی بهت پس بدم، گفته داشته و گفته نمیدم. حالا اومده بهت میگه 1 تومان داری بهم بدی، 1 ماهه بهت بدم. داری یا میخوای ندی بهش پولو، یا میخوای یه منتی بذاری؟ پا میذاری رو نفست، هیچی نمیگی، پولو میدی، باریکلا تو میشی بندهی که خدا تو رو علیه نفست یاری کرده. بندهی که خدا تو رو علیه نفست یاری کرده. میره داماد طلبه بود، تو حجره طلبگی تو اصفهان داشت درس میخوند، زمانی که برق نبود زیر نور شمع، چند تا ارازل و اوباش به یه زن هرزهی پول دادن. اومد در حجره میر داماد و زد و گفت چند تا اوباش امشب منو تعقیب کردن، هیچ جا ندارم پناه ببرم، یه پناه به من میدی تا صبح؟ ایشون دید که یعنی باور کرد حرف زنه رو، فکر کرد راست میگه، و بفرمایید برو تو پستوی پشت حجره، اینجام نیا، درم ببند. زیر نور شمع مشغول مطالعه شد، جوان مجرد، ازدواجم نکرده. فکر شیطانی آمد به ذهنش خطور کنه، نوک انگشتشو برد لای شعله شمع، آخ سوختم. با خودش گفت عذاب خدا خیلی عذیبتره، با تمام بدن میسوزه، سر انگشتت نتونستی تو شم ببری، جهنم رو میخوای چیکار کنی؟ نیم ساعت مطالعه کرد، دوباره فکر شیطانی اومد به ذهنش خطور کنه، زنه تو حجره است، پستوه، نوک یه انگشت دیگه شو برد، آخ سوختم. بعد با خودش گفت عذاب خدا خیلی عذیبتره. صبح شد، سر انگشتای ای سید سوخته بود، دامنش هم آلوده نشد، زنم رفت. ای بنده ایه که خدا او را علیه نفسش یاری کرد. ای بنده ایه که خدا او را علیه نفسش یاری کرد. سال 85 زاهدان منبر می رفتم. یه پسر 17 ساله اومد به من گفت ما 4 نفریم. یه شاگرد شیشه بر، یه شاگرد نونوا، من دانش آموز، یکی دیگه. هر شب جمعه ساعت 2:30 شب دور هم جمع میشیم، چیکار کنن؟ تریاک بکشن، ماهواره ببینن؟ نه، نماز شب، دعای کمیل، زیارت عاشورا، زیارت آل یاسین، نماز صبح میخونیم میریم خونه. من یه وقتی موندم این بدون استاد چجوری اینجور شده؟ خودش گفت، یه همسایه ما یکی از بستگانمون بود، دختری داشت، مقیده به شهر نبود، یه روز دید من تو خونه تنهام، در رو زد به بهانه اینکه آبی چیزی وسیله‌ای بگیره، اومد تو، شروع کرد مقدمه اون کاری که عذاب خدا توشن، من سریع از خونه فرار کردم. ای بنده ای که خدا او را علیه نفسش یاری کرد، میشه محبوب ترین بنده خدا، میشه کسی که آماده مرگه، میشه زرنگ ترین مؤمنی که پیغمبر دارن میفرمان اکثرهم ذکر للموت و اشدهم استعداد الله. 40,000 نفر تو شهر بم شب خوابیدن، صبح زیر خروارها خاک بودن، یا 400 نفر تو سرپل ذهاب. 40,000 تا رو میگم چون زلزله اونا شب جمعه بود که اومد، یا صبح جمعه، سال 82 من یادمه، شما هم خیلیاتون یادتونه. شب قبلش به اونی که میخواست بره مجلس گناه و ساز و آواز، یا بشینه پای فیلم حرام، اگه میگفتی امشب شب آخر عمرته، با صبح کسی نیست جسدتو از زیر آوار بیرون بیاره، میرفت؟ نه. میگفت دلت پاک باشه؟ نه. میگفت یه شب که 1,000 شب نمیشه ابدا. اما با اونی که میخواست بره روزه و دعای کمیلو بگه السلام علیکه یا ابا عبدالله، اگه میگفتی امشب شب آخر عمرته، میرفت؟ بله. با یه شور و شوق بیشتری هم میرفت، مگه اینکه نماز قضا، روزه قضا، خمس و زکات یا حق و ناس بدهکار باشه. آمادگی برای مرگ مانعش هوای نفسه. خدا از چه راههایی انسان رو علیه هوای نفس یاری میکنه؟ یا عالمی داشتیم تو تهران، من هم آیت الله حق شناس، ایشون میفرمود که 99% ما آدما اصلا با نفس خودمون جنگ نداریم. مثالا رو من میزنم، میخواد غیبت کنه خب غیبت میکنه، میخواد صدا حرام گوش کنه خب گوش میکنه، میخواد داد بزنه سر مادرش خب میزنه، حالشو نداره نماز بخونه خب دیر آخر وقت میخونه. نه، اگه یه کسی با نفسش به جنگ خدا یاریش کنه، میشه از محبوب ترین بنده های خدا، میشه اونی که آماده مردنه. خدا از چه راههای انسان علیه نفس یاری میکنه؟ یک، بلا و گرفتاری. داره تخت گاز دنده خلاص تو سرازیری شهوت و گناه میره، یه مرتبه یه مشکل براش پیش میاد، یه حادثه یه تلخ براش پیش میاد، میگه نکنه این تذکر از جانب خداست، هوش داره، جلو خودشو میگیره. امشب یکی از رفقا که میخواست منده برسونه یه روزه‌ای، میگفت یه جوانی خیلی مادرشو اذیت میکرده، چند ماه به خاطر یه حادثه تصادف با موتور میره تو کما. گو از وقتی از کما در اومده حالش خوب شده، نماز اول وقت میخونه، دیگه هم سراغ کارهای قبلی نمیره. گاهی لطف خداست، بلا گاهی لطف خداست. من حواسم رو جمع کنم اشتباه نرم. یه دختر خانم 12 ساله چند سال پیش پیش یکی از بستگان من مارم زون قرآن یاد میگرفت، گفت که فامیلای مادری من اهل یکی از شهرهای غربی کشورن، اهل دین و دیانت نیستن، اهل نماز و حجاب نیستن، اهل مشروب و ماهوارن، ما را مسخره میکنن. توی مهمونی سینی چایی دستم بوده، جلو مردای نامحرم چادر سرم بوده، خاله من جلو نامحرما چادر رو از سر من کشید، همه بهم خندیدن. الله اکبر، بعضیا چه عنادی با دین. این خاله من یه ماه یه بیماری خطرناک گرفته، هم نماز میخونه، هم حجابش رعایت میکنه، هم دیگه ما رو مسخره نمیکنه. بلا اومد، این رفت به نفس خودش مسلط شد. بلا و گرفتاری. روایت از امام صادقه، وقتی خدا صدا بلنگور اول قطع شده که از بنده، وقتی خدا بنده ای رو دوست داشته باشه، گناهی بکنه، یه گرفتاری پشت سر براش پیش میاره تا استغفار رو یادش بندازه. و وقتی برای بنده ای شر بخواد، گناهی بکنه، نعمت بهش میده تا استغفار یادش بره، بره به قعر جهنم. یک، بلا و گرفتاری. دو، خواب و رؤیای صادقه. خواب تو دین ما حجت نیست. شما اگه شب خواب ببینی یه شخص نورانی بهت گفت صبح برو بزن تو گوش همسایتون، صبح بری بزنی، همه دادگاه‌ها شما رو محکوم میکنن. اما یه خوابایی هست که هماهنگ با کتاب و سنته، هماهنگ با دینه، اون خوابا به ما هشدار میده. یکی از علمای تهران که من میشناختم سال 89 از دنیا رفت، یه شخصی نقل میکنه خواب ایشونو دیدم، فرمود یه دونه 1000 تومانی تو کتابخونه من لای جلد 21 بحار الانواره. این 1000 تومانی رو یه نفر به من داده بوده صدقه بدم به فقیر، صدقه ندادم. شما بگید از لای کتاب در بیارن بدن به فقیر. تو بیداری من میشناختم پسر اون عالمو که تو خونه ایشون ساکن بود، رفت تو کتاب خونه جلد 21 بهار الانوار رو آورد، باز ورق زد، دید یه دونه 1000 تومانی لاشه. الله اکبر. این خواب میگه صد رضا حواست جمع کن، تو 1000 تومنش حسابه. با اونی که 10 میلیون خمس بدهکاره، اونی که پول به مردم بدهکاره، اونی که ثلث باباشو بدهکاره، اونی که به کسی بدهکار بوده، از دنیا رفته، اون طلبکار الان به ورثه بدهکاره، پول مردم رو باید بده. تو 1000 تومنش حسابه با این خواب دیگه نمیشه از کنارش گذشت. خواب و رؤیای صادقه اینا خیلی موثره، اونا خیلی موثره. یکی از سخنرانان مشهور زمان رضاخان ازدواج کرده بود، افتادن دنبالش تعقیب و گریز و زندان. اوائل ازدواج بود ظاهرن، به خانمش گفت خانم منو زندان میکنن، برای اینکه تو سالها پاسوز من نشی بیا به خوبی و خوشی از هم جدا بشیم، شما برو دوباره ازدواج کن. از هم جدا شدن، سالها گذشت، این آقا از زندان در اومد و خبری هم از همسر سابقش نداشت. یه شب خواب دید 2-3 خانم آمدن به خوابش. یکیشون گفت من عمه پدر تو هستم، ما رو حضرت زهرا سلام الله علیها فرستادن. برای چی؟ همسر سابق تو از دنیا رفته، ملائکه عذاب مأمور بودن عذابش کنن. علت عذاب اینه که این بنده خدا خانم شما خیلی از همشهریاش و هم محلیاش غیبت میکرد. حضرت زهرا به ملائکه دستور دادن فعلا دست نگه دارن، همسر تو را عذاب نکنه. حالا اون خانم چه ارتباطی با صدیقه طاهره داشته من نمیدونم. گفت شما بلند شو برو تو اون منطقه‌ای که زنت زندگی میکرده منبر، همه مردم اون روستا اون محل رو جمع کن و ازشون برای همسر سابقت حلالیت بگی. این آقا بلند میشه سفر میکنه به اون منطقه، سفر میکنه به اون منطقه، مردم رو تو مسجد محل جمع میکنه. عقل اجتماعیش هم کار میکرده، فوری نمیگه زن من ازتون غیبت میشه. یکی بده دیگه خب چی میگفت چی میگفت، نه میگه آقایون خانوما یه خانومی از همشهریای شما، از هم محلیای شما اخیراً از دنیا رفته، اگه حقی به گردن کسی داره حلالش کنه. ببخشید، اگر کسی به گردنش حق داره او رو حلال کنه، اگه ظلمی به کسی کرده، غیبتی کرده، حق و ناسی هست، همه رو حلال کنید و بگذارید. همه گفتن حلال کردیم. گویا اون خانم اومد به خوابش ازش تشکر کرد. اینا میتونه باعث بشه آدم بیدار بشه، دو خواب و رؤیای صادقه. سه چی؟ چراهایی خدا انسان علیه نفسش یاری میکنه. بحث من تو چیه؟ حدیث خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله. که از اون حضرت پرسیدن کدوم یکی از مؤمنین زرنگ تره، فرمود اونی که بیشتر یاد مرگ باشه، بیشتر آماده مرگ باشه. مانع آمادگی مرگ هوای نفسه. خدا از چراهای انسان و علیه هوای نفسش یاری میکنه. 3 دوست و رفیق خوب. دوست و رفیق خوب، رفقا در زمان ما یا همیشه خدا همین بوده، خیلی هاشون دوست دینی و مذهبی نیستن، همدیگر چه بسا تشویق به معصیت میکنن. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید من دعا که الى الدار الباقیه و اعان که عمل على العمل لها فهو صدیق و شفیق. هر کس تو رو به سرای باقی دعوت کنه، کمکت کنه به خاطر آخرت، برای اون سرای باقی عمل کنی، دوست دلسوز اوست. امشب میبینیم هیئت میه کمک کنیم به زلزله زده ها، این نماز امشب بخونی یا این سوره رو بخونی یا ها این کارا، این حرفو نزنی غیبت با، این صدا رو خاموش کن لهویه. این دوست خوبه، این دوستیه که آدم رو تشویق میکنه برای عمل جهت آخرت. زمان رضاخان یه شخصی که درس حوزه خونده بوده دعوتش میکنن تو دربار بیا قاضی شو. خب من یه نفر رو زمان رضاخان دارم میگم و کسی حق نداره یه مرتبه به یک قشر مشخصی، به یک صنفی، به یک گروهی توهین کنه، همه رو با یه چوب برونه. قاضیا که اینجورن، دکترا که اونجورن، فلان شهریا که اینجورن. نه، انسان نمیتونه همه رو به یه چوب برونه. رفیقای خوبی داشته، از همینه که کمک میکنن به آخرت، نصیحتش میکنن بابا دربار رضاخان فاسده، نرو قاضی نشو، میفتی به حرام خوری. بوش نمیکنه، میگه مواظبم. میره با کم کم مزه رشوه میاد زیر دندونش، پولای کلوم میگرفته، پولدار شده بوده. رفیقاش هم میفهمیدن، هرچی نصیحتش میکردن که بابا کیو داری بدبخت میکنی، کیو داری بدبخت میکنی، خودتو، به خودت داری ظلم میکنی، مال حروم خودتو بدبخت میکنه، گوش نمیکرد. دیگه با بعضی درباریا ساخت و پاخت کرده بود، مالای مردمو میخوردن و بالا میکشیدن، به حرف هیچ کسم گوشش بدهکار نبود. یکی از رفقاش میگه یه روز تو بازار تهران با امام، میگه یه جلسه ای تشکیل دادیم در غیاب خودش با چند تا از رفقا، توسل کردیم به امام زمان سلام الله علیه که آقا جان این دوست ما رو از حروم خوری نجات بدیم، از این لجن حرام که تو زندگی وارد شده. میگه بعد از این جلسه توسل یه روزی با او تو بازار تهران را می رفتیم، از جلو مسجد سید عزیز الله رد شدیم. تو مسجد سید عزیز الله جلسه ختمی بود، من گفتم خوبه این رفیقم رو ببرمش تو مجلس ختم بشینه، شاید یاد قبر و قیامت و آخرت بیفته، از این کارا دست برداره. گفتم فلانی میایی یه 5 دقیقه بریم تو مجلس ختم بشینیم تو مسجد؟ گفت تو که میدونی من دیگه حوصله مسجد اومدن و جلسه ختم نشستنم ندارم. رفقا یکی از آثار گناه رو گناه اینه که وقتی کسی خیلی گناه میکنه دیگه حوصله معنویت نداره، 2 دقیقه حال روزه نداره، 2 دقیقه حال قرآن نداره. شاد بخون، حرف نزن، نمیام، نمیخوام، اینجوری میشه. این بنده خدا میگه تو که میدونی من حال ندارم بیام، اصرارش میکنه 5 دقیقه به خاطر من بیا، به اصرار میبرتش تو مجلس ختم. کجای مجلس میرسن؟ قاری قرآن داشته، قرآن میخونده، این آقام عربی بلد بوده، آیات سوره قیامت که مال لحظه جان دادنه، حتی اذا بلغت تراقی، جون میرسه به ترقوه، و قیل من راق و ظن انه الفراق. مضمون آیه شاید اینه، میفهمه که موقع جداییه. والتفت الساق به ساق، ساق پاشو به هم میماله. الله اکبر. بچه ها فکر این لحظه ها میکنید اصلا؟ این لحظه جون دادنه که برای همه ما در پیشه. با گاهی خدمت حضرت رضا میرین، از آقا بخواین اون موقع بیاد کمکتون کنه، ما رو کمک کنه، همه همونو. والتفت الساق به ساق الی ربک یوم اذن المساق. یه مرتبه گفت این آقای حروم خور از جا بلند شد، گفت فلانی بریم خونه، کارت دارم. دید داره چی کار میکنه، آیاتو شنید. فلانی تو خونه که رسیدیم، گفت من خیلی چیزا از خیلی ها گرفتم به ناحق و به ظلم حروم، اما همه رو تو این دفتر نوشتم، اختیار اموالم با تو، برو حق مردم رو بده. میگه شروع کردم حق مردم رو دادن، مگه حلال میکردن؟ جزشون رو در آورده بود، میدادم، صحبت میکردم، آقا حقتونو بگیری. بعدم این منده خدا اومد مشهد و ساکن شد و شد از خوبان روزگار. چجوری تونست به نفسش مسلط بشه؟ یه عاملش دوست و رفیق خوبه. دوست و رفیق خوب. رفیق خوب بچه ها اونیه که نذاره تو گناه کنی، برای گناهت کف نزنه. حاج آقا اینا همکلاسی های دبیرستانمونن، یه گروه تلگرام داریم، خب تو او گروه صد جور عکس و فیلم میفرستن که خدا و پیغمبر و امام زمان و حضرت رضا راضی نیستن. بیا بیرون، تو بگو من گناه نمی کنم. به قرآن امام زمان خوشحال میشه که تو گناه نکنی. گناه که نکنی لذت سینه زنی بیشتر میشه، لذت گریه بیشتر میشه، خودت میفهمی دلت برای اهل بیت بیشتر میتپه، تغییر حالتو میفهمی. چهارمیشو بگم و دیگه وارد روزه بشم. چهارمین راهی که خدا انسان را علیه نفسش یاری میکنه توسل به اهل بیت، توسل به سید الشهداست، توسل به امام زمانه. میری میگی یا صاحب الزمان دلمو بپا، آلوده نشه به گناه، کمک. یعنی من دانشجو قبل اینکه برم حوزه، من دانشگاه میرفتم، یه سفر آمده بودم از تهران مشهد، جلو ذریع حضرت رضا دیدم یه پسر خوشتیپم بود، گریه میکرد، میگفت یا امام رضا به جان حضرت زهرا نذار من گناه کنم، نذار من گناه کنم. توسل به اهل بیت. یا آقای استنقم الان پیر مرده، میگه قبل انقلاب به یه جنس مخالفی علاقه من شدم، افتادم تو دام عشق مجازی. سؤال ابو عبدالله عن العشق، از امام صادق راجع به عشق مجازی سؤال شد، فرمود تلک قلوب خلت عن ذکر الله فاذاقها الله حب غیره. اینا دلایی که از یاد خدا خالی شده، خدا محبت غیر خودشو به اینا چشونده. دو ساعت نشستم تو خونه توسل کردم به امام زمان سلام الله علیه، گفتم آقا این دل منو تطهیر کنید، یه عمر کاسدیس شما بودم، حالا بیفتم تو دام عشق مجازی، یه دختری از من دل ببره، من نمیخوام تو این خطا بیفتم. بعد دو ساعتی که از استادام در خونه رو زد، رفتم دم در، گفت توسلت مورد قبول واقع شد. آقا فرمودن دیگه به این دختر علاقه ای نخواهی داشت. اینا محبت های غیر شرعیه رفقا. علامتش هم اینه که فردا که اینو میبینی و احساس تنفر به دست میده. میگه فردا تو تاکسی سوار بودم، قومم اون موقع شهر کوچیکی بوده، دختر سوار شد، دیدم به قدری ازش بدم میاد که نمیتونم تو تاکسی بشینم، پیاده شدم و ولش کردم. راه چهارم توسل به اهل بیت. از این راه خدا آدم و علیه نفسش یاری میکنه، اون وقت آماده مردن میشه، میشه اونی که خاتم انبیا فرمود زرنگ ترین مؤمنین اوست. در یه دقیقه دوره کنم چی گفتم. خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و که امشب شب شهادت اون حضرته، امام صادق فرمودن اون دو زن به او زهر دادند. فرمود از اون حضرت سوال شد کدوم یکی از مؤمنین زرنگ تره؟ فرمود اکثرهم ذکر للموت، اونی که بیشتر یاد مرگ باشه، و اشدهم استعداد له، اونی که بیشتر آماده مردن باشه. مانع یاد مرگ هوای نفسه، مانع آمادگی برای مرگ هوای نفسه. چیکار کنیم هوای نفس نداشته باشیم؟ خدا یاری کنه. خدا از چه راهی یاری میکنه؟ یک، بلا و گرفتاری. دو، خواب و رؤیای صادقه. سه، دوست و رفیق خوب. چهار، توسل به اهل بیت. شما دیگه بچه هیئتی هستید، سینه زنید، حتما حرم حضرت رضا زیاد مشرف میشید. یکی از کارهایی که با امام رضا داری همیشه همین باشه، واقعا من گناه کنم از چشتون میفتم، یه کاری کن گناه نکنم، نگرم دار. موبایل دستمه، رفیقم چجوره، تو خیابان، تو من نگه دار. با یه حالی اینه بگو، نزا جدا بشم. هر چی که گناه نکنین درجتون پیش اهل بیت بالاتر میره. هممون اینجوری مراقب باش گناه ازمون سر نزنه. صلی الله علیک یا رسول الله. محتم امشب از پیغمبر اکرم بگم، ولو حالا کسی گریه نکنه چون مردم روز پیغمبر زیاد نمیشنون، ایرادی هم نداره. فردا شب از امام حسن، حالا دوستان هر روزه این صلاح دیدن بخونه. خب روزای آخر تو بستر بیماری بود. حسابشو بکنید، یعنی یه مرجع تقلیدی عالم که تمام علمای عالم، تمام اولیا و خدا خاک پای پیغمبرم نیستن، یه عالم اینجوری میشینه بگه برای من آب بیارید که بگه بی خود میگه آب نیارین، چقدر ناراحت میشی. بعد 23 سال زحمت پیشونشو شکستن، دندونشو شکستن، ساحر بهش گفتن، دیوانه گفتن، شاعر گفتن، تو سجده بود شکم به شطور ریختن پشتش، فهمود یه چیزی بیاری من براتون بنویسم. یکی گفت به خود میگه، از یوم میگه. این مظلومیت نیست. های روزای آخر مریض بود، اثر زهر ظاهر شده بود. نمیدونم، یه ودا با امیرالمومنین کرد، علی جان ضع رأسی فی حجرک، سرمو به دامن بگیر علی، مرگم رسیده میخوام بمیرم. امیرالمومنین بغل کرد پیغمبرو، علی جان توصیه هایی کرد، صبر کنی یا علی، هر چی دیدی صبر کنی، شاید همونجا. یه ودا با حضرت زهرا داره که نوشتن اینقدر حضرت زهرا گریه که فرمود فاطمه جان ملائکه به گریه افتاد. یه ودا اینجوری بهت بگم، داشت جان میداد، ابن عباس میگه عشق اومد رو صورت قشنگش، برمونه چهرت برم یا رسول الله. رفقا یه چیزم بهتون میگم، یادگاری از من داشته باشید. هر کدوم شما ممکنه عشقتون یکی از معصومین باشه، هیچ اشکالی هم نداره. یکی بگه آقا من بیشتر عاشق امام رضا، یکی بگه من امام حسینی ام، یکی بگه من امام زمانی ام، یکی بگه من دیوانه امیرالمومنین، یکی بگه من فدای حضرت زهرا، باریک الله، همش عالیه. اما یه چیز بهتون بگم، این 13 نور مقدس محبوب اولشون تو عالم پیغمبره. از امام زمان بپرس، از امیرالمومنین بپرس، از سید الشهدا بپرس، آقا تو دنیا کیو بیشتر از همه دوست داری؟ میگه جدم رسول الله رو. و حدیث داریم فرمود هر وقت حاجتی داشتی به پیغمبر پناه ببر. خود این خانوادم تو سختی ها پیغمبر رو صدا میزدن، مثلا حضرت زهرا بین در و دیوار صدا زد یا ابتا یا رسول الله. امیرالمومنین این جنازه مطهر حضرت زهرا رو که خواست بذاره تو قبر صدا زد یا رسول الله، دیگه صبرم کم شده. حضرت زینب اومد دید این بدن تک قطعه قطعه است، امامه یه طرف، شمشیر، تیر، نیزه، جای سم اسب به بدن مطهر، صدا زد یا رسول الله هذا حسینک، یا رسول الله به بی حسینت افتاده. یه چیز دیگه بگم یادم اومد، به من نگاه کنین رفقا، حضرت ام کلثوم دروازه شام تا دید سر امام حسین به نیزه، صدا زد یا رسول الله ببین سر حسین تو به نیزه زدن. این خانواده اینجور. خب لحظات آخر پیغمبر داره گریه میکنه، گفتن چرا گریه میکنی؟ ولی چی گریه کرد؟ فرمود یاد اون کارایی میفتم، اون مصیبتایی که سر بچه هام میارن، دارم برای بچه هام گریه میکنم. بعد یه جمله ای فرمود گریه کنا که انی به فاطمه ابنتی، انگار دارم دخترم فاطمه رو میبینم، بعد از من به او ظلم میکنم، وحیه تنادی وا ابتا، دخترم صدا میزنه بابا به دادم برس، ولم یجبها احد من امتی، هیچ کی جوابش نمیده. تا اینه پیغمبر همون حضرت زهرا شروع کرد گریه کردن. فاطمه گریه میکنی؟ به 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 معرفت حضرت زهرا، جانم فداش. عرض کرد بابا برای مصیبت هایی که سرم میاد گریه نمیکنم، یعنی پهلومو بشکنن، سینمو بشکنن، بچمو بکشن، اینا در راه خداست. ابکی لفراق که یا رسول الله، یا رسول الله گریه میکنم دارم ازت جدا میشم. پیغمبری که عرش برین بود جای او، فکر نمیکنم برای پیغمبر گریه کنید، باری کلا امام رضا خوشحال میشه به خدا. محبوب کبریا و همه انبیای او، جان داد و کرد منبر و محراب غرق حزن، دیگر نمی رسید صدای دعای او. آزرده شد ز زهر جفا جسم اطهرش، و از جهل خلق روح ز پیکر جدای او. اونایی که لطافت داریم غیر از علی و فاطمه و چند یاورش، چشمی نمی گریست به یاد عزای او. گویا به غیر استن حنان زان دیار، یک تن نکرد ناله ی هجران برای او. چون بار قصه ها که به دوش علی نهاد، گاه عجل گذاشت سرش روی پای او. افتاد روی سینه ی آن باغبان دو گل، ای وای بر دلی که نسوزد برای او. یه وقت امام حسن و امام حسین وارد شدن، فوقعا علیه، رو سینه پیغمبر افتادن، داره جون میده. میگن سینه محتضر باید سبک باشه. خواستن امام حسن و امام حسین رو بردارن، فرمود بذارید بمونن، من اونها رو ببویم، اونا منو ببوین، من از اونها توشه بگیرم، اونا از من توشه بگیرن. به خدا قسم بعد من به اینا ظلم میکنن، بعد من اینا رو میکشن. بگم یا رسول الله، آره راست گفتی آقا، جاد خالی، فردا جنازه حسن تو تیر بارون کردن. یا رسول الله، موقع جون دادن دوتا گل افتادن رو سینت، جاد خالی کربلا سینه ی حسین تم سنگین شد. موقع جون دادن چش باز کنه ببینه، و شمر و جالسون علا صدره، همه بگیم حسین.